أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن القوة العاقلة كيف تقوى على توحيد الكثير وتكسير الواحد. در فصل چهاردهم بس در دو محور است. محور اول اینکه چگونه قوه عاقله قدرت دارد که کثیر را واحد کند، و محور دوم اینکه چگونه قوه عاقله قدرت دارد واحد را کثیر کند. فی ان القوة العاقلة کیف تقوى على توحید الكثير و تکثیر الواحد. و مطلبی که باید زمینه این بحث بشود و قبل از طرح بحث باید به اون توجه داشت تا بعضی از اشکالات وارده در بحث پیش نیاد، این است که الان حرف رو مطرح کردن چگونه قوه عاقله قدرت دارد بر این کار، در حالی که این کار رو نفس انجام میدهد نه قوه عاقله، زیرا قوه عاقله شأنی از شؤون نفس است. بر اساس النفس فی وحدتها کل القوا، امور مجرد رو نفس به وسیله شأن عقلی انجام میدهد و امور مثالی را به وسیله شأن خیالی انجام میدهد و امور حسی را به وسیله حواس. همه اینها شؤون نفس است، منتها این نفس در هر نشئه‌ای با شأن متناسب به او کار انجام میدهد، که قوه عاقله هم شأنی از شؤون نفس است. اگر الان میگوییم ان القوة العاقلة کیف تقوى على توحید الكثير و تکثیر الواحد، یعنی نفس در این تجلیش که قوه عاقله است، در این شأن قوه عاقله خود چگونه این کار را انجام میده. وقتی این بس تحقق پیدا کرد و استناد همه به نفس بود، بعضی از اشکالاتی که مطرح شده در بحث اونها قرآن پیش نیم. این دو محور را مجزایشون بحث میکنه، اما محور اول، اما توحید ها للکثیر فهو اندنا به سیرورت ها عالمن عقلیان، به سیرورتها عالمن عقلیان متحدن به کل حقیقتین مستاقن لکل معنن معقولین، به کونهی عقلن بسیطن فعالن لتفاصیل العلوم نفسانیه. اما چگونه میتواند کثیر را واحد کند؟ توحید ها للکثیر. ایشون در اینجا برخلاف دیگر از مباحث ایشون، خب روش فلسفی صدر المتعلمین اینه که در مباحث اول حرف دیگران رو نقل میکنن و در پایان حرف خاص خودشون رو نقل میکنن. چون که در فصل گذشته دیروز ملاحظه فرمودید بحث دیروز و بیش از اهمیت دو هفته بحث یه فصل بود. اگر تو این یک فصل دو هفته کسی مونده باشه، این جلسه آخر و قسمت آخر بر همه اونها ارجحیت داره، چون خلاصه و اساره حکمت متعالی است که ایشون بیان میکنه. ولی در این بحثشون ابتدا نظر خودشون رو مطرح می‌فرمان نظر ما ابتدا حکمت متعالیه رو تبیین می‌فرمان و اما توحید ها لل کثیر فهو عندنا، این در حکمت متعالیه به سیرورت ها، این سیرورت ها الان ضمیر برمیگرده به ظاهر عبارت و همون قوه عاقله دیگه، قوه عاقله یا به تعبیر اون تعلیلی که گفته شد یعنی نفس در شأن قوه عاقلش، به سیرورت ها عالمن عقلیگن، نفس انسانی در حرکت جوهری و در سیر تکاملی خودش، او در گردیدنش و شدنش میرسد به جایی که میشود خود عالم عقلی. وقتی سیرورت براش پیدا شد، گردید شدن او عالم عقلیان، در اون مرحله متحدن به کل حقیقتین و هر حقیقتی متحد می شود. البته عنایت داشته باشید الان اینجا کل نسبی است نه نفسی، اینکه فرماد متحدن به کل حقیقتین، منظور از این کل اینجا کل نفسی نیست، یعنی به اندازه حوزه اقتدار خودش که میشه کل نسبی. این نفس به اندازه حوزه اقتدار خودش متحد می شود با هر حقیقتی، مستاغن لکل معنن معقولن، هر معنای معقولی برای او صادق است، یعنی صدق هر معنای معقولی در این مرحله برای او صادق است. به سیرورتها عالمن عقلیان متحدن به کل حقیقتن، مستاغن همین نفس در این سیرورتش مستاغن لکل معنن معقوله. این یک صدر به اندازه یک کتاب حقایق و معارف رو، یعنی حکمت متعالیه رو بیان میکنه. چرا اینجور میشه؟ چرا در اون سیرورتش نفس عالمی عقلی میشود که متحد با هر حقیقتی و مساق برای هر معنای معقولی؟ برای اینکه لکونهی عقلا بسیطا فعالا لتفاصیل العلوم نفسانیه. چون مجرد است، چون نفس مجرد است و بسیط الحقیقه است نسبت به مادون، این هم از اصول حکمت متعالی است، چون هر حقیقت مجرد بسیط نسبت به مادونش بسیط الحقیقه است. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اون وجود در اون مرحله عالی که بسیط مجرد است نسبت به مادون خودش بسیط الحقیقه است، برای اینکه همه اون چه که در مادون او هست در او هست، او همه او را داراست و به عبارت دیگر مادونش معلول اوست، او جنبه علی نسبت به او داره و معلول شأنی از شؤون علت است، اون که در معلول است به نحو اعلا در علت وجود دارد. چون نفس مجرد است و در این گردیدنش به اون مرحله رسیده، او بسیط الحقیقه است نسبت به مادون، هم همه مادون را داراست، همه مادون را داراست و هم مجرای فیض خالقیت است. ذات اقدس اله به وسیله او فیض را به همه جا می رساند. این دو عنوان، دو اصل، دو حقیقت. بسیط الحقیقه است نسبت به مادون، همه اونچه که در مادون هست رو او دارد و از طرفی هم مجرای فیض خالقیت است که خداوند سبحان فیضی را که میخواهد به موجودات مادون بدهد از طریق او میدهد. اگر این حقیقت فلسفی درست هضم بشه خیلی از این فقرات نورانی جامعه کبیر خودشو نشون میده. این واقعیتیست. این وقتی مجرای فیض خالقیت شد، ذات اقدس اله به وسیله او فیض را به دیگران میرساند. اینا میشن مجرای فیض خالقیت. نه انسان در این سیرورت، این کلمه به سیرورتها، انسان در این گردیدنش، در این شدنش، در این حرکت جوهریش، در این تکاملش چنان ارتقاء وجودی می کند، پیدا می کند که به تعبیر ایشون خود می شود عالم عقلی. به عقل می پیوندد، با عقل متحد می شود، میشه عقل. وقتی عالم عقلی شد، الان به تعبیر ایشون این است که چرا اینجوره می فهمه لکونهی عقلم بسیطن، خودش شده عقل بسیط، شده نبود شد. وقتی عقل بسیط شد فعالن لتفاصیل، این فعال بودنش برای که بخاطر اینکه او شده مجرای فیض خالقیه و انسان را یک جایگاه اینچنینی هست که میتواند به اینجا برسد.
بعد از این که اون اتحاد صورت گرفت و اون بساطت حاصل شد،
بله،
از اون بعد
دیگه شده خودش عالم عقلی، خودش شده موجود بسیط، خودش شده بسیط الحقیقه نسبت به مادونش، خود شده واسطه فیض الهی. لکونه عقلا بسیطا فعالا لتفاصیل العلوم نفسانی. خب این حرفیست که ما گفتیم چگونه میتواند کثیر را واحد کند به جهت اینکه اون سیرورتش. ولی دیگران چجور گفتن؟ و اندل جمهور، در این تکثیر واحد دیگران دو جور مطرح کردن. و اندل جمهور بالوجهین آخرین، یعنی تکثیر واحد رو به دو نوع دیگه اونا بیان کردن. یکی احدهما به تحلیل و ثانی به ترکیب. دیگران این تکثیر واحد رو برای قوه عاقله از راه تحلیل مطرح کردن و از راه ترکیب. احدهما به تحلیل، برای اینکه فإنها، این قوه عاقله، اذا حذفت عن الاشخاص داخلت تحت المعنى النوعی مشخصاتها و سائر عوارض اللاحقه بقی الحقیقة النوعية ماهیة متحدة و حقیقة واحدة. در بعض وجه تحلیل این است که قوه عاقله وقتی از اشخاص، اذا حذفت عن الاشخاص داخلت تحت المعنى النوعی، اون اشخاصی که در تحت یک معنای نوعی داخلن، حذفت مشخصاتها، مشخصات اونا رو حذف کرد و سایر عوارض لاحقه اونا رو حذف کرد، اون اشخاص بقیت الحقیقت النوعی، اون حقیقت نوعیشون میمونه، بقیت الحقیقت النوعیت و ماهیتا متحدتا و حقیقتا واحده. پس کثیر را واحد کردیم ما، یعنی با حذف اون لواحق و مشخصات. خب این یه بحث سائل پایمایی فلسفه مشایی است دیگه. بله خب عاقل میدونه قدرت این را دارد که تکثیر واحد کلی میتواند کثیر را واحد کنه به این نه. و ثانی به ترکیب، یعنی وجه دیگر ترکیبه. لأنها این قوه عاقله اذا اعتبرت المعنى الجنسیه والفصلیه امکنها ان یغرن الفصل بالجنس به حیث یحصل منهما حقیقت متحدت اتحادا جمعیا او حملیا. اون وجه ترکیبیش اینه که قوه عاقله وقتی یک معنای جنسی و فصلی رو با هم اعتبار میکنه، برای قوه عاقلین امکان هست که ان یغرن الفصل رو به جنس، یعنی قران بده، مقارنت ایجاد کنه اون فصل رو به جنس، به طوری که یحصل منهما از این جنس و از این فصل حقیقتون متحدتون، یعنی یه حقیقت متحدی به وجود بیاد، اونم اتحادن جمعیان او عقلیان، یعنی او اتحادن عقلیان. اتحاد جمعی ناظر هستی شناسی است، اتحاد حملی ناظر معرفت شناسی است. چون اتحاد جمعی ناظر عین است، اتحاد حملی ناظر علم است. اون مربوط به هستی شناسی است، این مربوط به معرفت شناسی است. خب پس بنابراین این تا اینجا حرف در این که قوه عاقله چگونه میتواند کثیر را واحد کنه. بنابر نظر ما، ما میگیم این نفس وقتی در اون مرحله خود عالم عقلی و بسیط شد، در سیرورتش اونجا او میتواند به تعبیرشون فعالا لتفاصیل العلوم نفسانی، این بود به بساطت. یا آقایون دیگه هم در حکمت مشا این دوتا راه فلسفی را ما ارائه داد. اما دوم، چون دوتا حرف بود دیگه، چگونه قوه عاقله قدرت دارد که کثیر را واحد کند، چگونه قوه عاقله قدرت دارد که واحد را تکثیر کند. و اما قوتها علی تکثیر الواحد، قوه عاقله و تکثیر واحد چگونه؟ فهیه تقسیمها به قوت الخیالیه للعقلیات و تنزیلها فی قوالب صور المثالیه. قوه عاقله اون معقولات را در قالب صورتهای مثالی در می آورند، یک مطلب معقول را به صورت کثیر ترسیم می کند و تنزیل می کند و تقسیم می کند. این می شود تکثیر واقع. و اما قوتها علی تکثیر الواحد فهیه تقسیمها، یعنی اون قوه عاقله به قوتها الخیالیه للعقلیات، یعنی اونا رو اون معقولات را در قالب صورتهای مثالی در میاره، یک مطلب عقلی رو به صورت کثیر ترسیم میکنه، تقسیم میکنه، تنزیل میکنه. تقسیم ها به قوت الخیالیه للعقلیه و تنزیل ها او را پایین میاره فی قوالب صور المثالیه، در قالب های صورت های مثالی در میاره. این حرفی که خودشون داره. و قیله، این قیل قائلش فخر رازی است. فخر رازی میگوید معنای تکثیر واحد این است، یعنی شو اینجور معنا میکنه تکثیر واحد رو. و قیل به تمیزها یا بعض نسخه ها تمهیزها. این نسخه دست شده چی داره؟ تمهیز داره یا تمیز؟
تمیز.
چون بعضی نسخه ها تمیز داره، نسخه های دستی نشده. به تمیزها ذاتی عن الارضی و الجنس عن الفصل و جنس الجنس للماهیت عن جنسها بالغتن ما بلغت. او میگوید معنای تکثیر واحد این است که قوه عاقله ذاتی شی را از عرضی تمیز میده، جنس را از فصل تمیز میده. این تکثیر واحد، مثلا انسان را در نظر بگیریم، عقل میاد ذاتی او را از عرضی او جدا میکنه، جنس او را از فصل جدا میکنه، جنس را به اجناس قریب و بعید و متوسط تقسیم میکنه، فصل را هم همینطور میاد تقسیم میکنه، میاد عوارض لازم را از عرض لازم را از عرض مفارق جدا میکنه، بعد هر یک از این عرض لازم و عرض مفارق را در اون تقسیماتی که داره میبینیم که یک گروهی از مفاهیم حاصل میشه. از یک انسان یک تلی از مفاهیم را درست کرده، این یک واحد را کثیر کرده. بقیل به تمیز از ذاتی عن الارضی در مرحله اول و الجنس عن الفصل در مرحله بعد و جنس الجنس للماهیت ان جنس ها که اجناس رو تقسیم بندی میکنه، بلغت بالغتن ما بلغت که بشه از سلسله اجناس و فصل. و اونجا فرمود و جنس الجنس للماهیت ان جنس ها و فصل فصل ها و فصل جنسها ان فصلها بالغتن ما بلغت که سلسله فصول. اون اولی سلسله اجناس، این دومی سلسله فصول رو. این تا اینجا از یه جهت. و تمیز لاحقه ها لازم ان لاحقه المفارق، حالا اون عرض لاحق رو به لحاظ لازم و مفارق تقسیم میکنه، جدا میکنه. و القریب منها ان بعیده ها، اینا رو از هم جدا میکنه. فیکون و شخص الواحد و فلحسه امورن کثیرتن فلعن. خب یه آدم، یه انسان در خارج از یه موجود، بعد حالا این آقا اومده چون اهل تدقیقه، اهل تدقیق یعنی این جور جدا جدا کردن میتونه این کار انجام بده، میاد تو وادی عقلش، تو مفاهیم عقلیش، میگه این آدم که الان شما اینجا میبینید، این الان یک گردان مفاهیم اینجا براستن میگه. پس قوه عقله میتونه یه واحد رو از این جهت کثیر کنه، جدا جدا کنه. لازم نیست حتما کارت و ساتور قصابی را بیاره او را به لحاظ حسی تقسیم کنه، نه به لحاظ عقلی او را داره قسمت‌های گوناگون درست میکنه. و برای هر کدوم هم یک کتابی می‌نویسه، چون اینا دیگه یه دور فلسفه است، یه دور منطقه دیگه. فیکون و شخص الواحد و فلحسه امورن کثیرتن فلعن. ولذالک ادراک العقل اتم الادراکان، چون بالاخره با اون مرزبندی ها، با اون تدقیق است، ادراک عقلی اتم ادراکات است. لکون العقل غیر مقصور ادراکه علا زوارشه، بخاطر اینکه ادراک عقلی این معدود و مقصور در همون زوارشه نیست، بل یتقلقل و یقوس فی ماهیت شی. قوه عقلی و با ادراکات عقلی این فقط به ظاهر شی کار نداره، بل یتقلقل و یقوس و فی ماهیت شی، میره تو ماهیت شی و اینا رو از هم دیگه جدا میکنه و حقیقت شی. و یستنسخ منها نسختن مطابقتن لها فی جمیع الوجود، این کار عقله. بل یسیر و ووه هیه، میبینی که همونی که خودشه به حقیقت ها، اینا که ازم جدا کرده بود واقعیتشون یکی. و اما الادراکات الحسیه در مقابل ادراکات عقلی، فا انها مشروبتون به جهالات، چون اونا یک ادراکات ناب نیستن، ادراکاتی هستن همراه با جهلهای او رو همراهی میکنه. و اما الادراکات الحسیه فا انها مشروبتون به جهالات و نیلها ممزوجون به فقدان، یافتنش مخلود با نیافتن است، ادراکش مشوب با جهل. برای اینکه فإن الحس لا ینال الا ظواهر الاشیاء، این همی ظاهر میبینه، و قوالب الماهیات دون حقایقها و بباطنها. حالا اینجا الان در بحثای فلسفی خب یه ظاهری داریم یه باطنی، ظاهر هم ظواهر حسی است، باطن اون جنس و فصل و عوارض و لواحق و مفاهیم اینجوری است. ادراک حسی فقط ادراک ظاهری است، این گرم، این سرد، این زبر، این نرم و ماننده، این دور، این نزدیک، این خوشمزه است، اون بدمزه است، ماننده. ادراک عقلی میفرماند از این بهتر است، به تعبیرشون اتم است، به خاطر اینکه فقط به ظاهرش نگاه نمیکنه، به جنس و فضلش فکر میبره، به عوارضش فکر میبره، به لوایقش فکر میبره و مفاهیم داخلی او را میشکافت، جدا میکند، اینا بررسی میکنه. این ادراک حسی. تا ادراک عقلی همه اینها دستمایش مفهوم است و مفهوم است و مفهوم. ادراک عقلی که الان بحثش مطرح است، ادراک عقلی یعنی ادراک مفهوم محض، مفهومی که هیچ چیز مادی و احکام مادی نداشته باشه. اینا تا اینجا بحث منطق است و فلسفه. اما اینکه برای انسان ادراک دیگری است فوق ادراک مفهومی، اون اصلا یه فضای بحث دیگری داره. خود ابن سینا در تعلیقاتشون رو بفرماد کسی قولنامه امضا نکرده که حقایق عالم فقط همین ها هستن و ما دستمایم فقط همین مفهوم است و همین حصول است و همین زن. ما یه حقایقی داریم که اصلا این حقایق رو نمیشه با اینا شناخت. اون راه شهود، اون راه حضور، اون راه عرفان یه راه دیگه است. شناخت اشیا از راه حضور و شهود یک راه است که فوق بحث مفهومه. منطق و فلسفه کلش را با هم جمع بکنیم در معدوده مفهوم کار داره، بخواهد مفهوم بریم اون ورتر که کار به این نداره. اگر کسی خواهد حضور داشته باشه، شهود، علم شهودی، علم حضوری، علم عرفانی، اون یافته آینا فوق عرفان است، فوق منطقه. پس شهود چیز دیگه است. ادراکات را که ما در یک بحثی پنج قسم کردیم، ادراکات حسیست و خیالیست و عقلی، اینا در محدوده مفهوم. از این بالاتر ادراکات قلبیست که شهود است، کار مفهوم نداره، اونجا کاری به ذهن نداره. لذا قرآن کریم درباره حقایق عالم حرف قرآن اینه، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افالها. میگه در حقایق قرآن رو تدبر نمی کنید مگر این دلهای شما قلف بسته شده. و علی الظاهر باید بفرماد که افلا یتدبرون القرآن ام علی عقول افالها. اون بند خدایی میگفت که قرآن در بعضی جا معاذ الله اشتباهاتی پیش اومده در تنظیم و نوشتن و نزول قرآن، ولی اینکه اونجا میگه و خر موسی صعقا، موسا که خر نداشت، خر مردد ایسا بود، به جایی که بگه ایسا گفته موسا، اونجا میخواست بفرمان خر موسا سعقا، میگه خر ایسا سعقا، این اشتباه خر پیش آمده اینجا مثلا بفرماد افلا یتدبرون القرآن ام علا اغول نطفالا، عقل از فهم از اندیشه از، میگه نه، ام علا قلوبین، قلب. این قلب دیگه قلب پزشکی که نیست، این قلب قلب اخلاقی که نیست، این قلب قلب معرفتیست دیگه. بفرماد مگه اون مرحله چهارم ادراک شما باز نشده، شکوفا نشده هنوز؟ ببینید قرآن چجور داره حرف میزنه با کسانی که اکثر قریب به اتفاقشون در حد ادراک مثالی دارن زندگی میکنن، چقدر اوج میده به انسان. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، این قلوب یعنی اون ادراک مرحله چهارم دیگه، ادراکات قلبی. بگه مگه ادراکات قلبی شما شکوفا نشده، باز نشده؟ یعنی شما این مراحل حسی و مثالی و عقلی را طی کردید و ادراک قلبی شما که باز نشده. و الا اگر مفاهیم قرآن باشه، مفاهیم قرآن کاری به قلب نداره. بارا عرض کردیم یک کمونیست، یک ماتریالیست، یک آدم بیدین لا مذهب، خب هم بیاد تو حوزه رو استعدادی که داره، همین درسایی که من و شما میخونیم و هم میخونه دیگه، اون چون که مفهومه کاری به دین نداره، مفهوم کاری به اعتقاد نداره، با قلب نداره، همین مفاهیم رو میخونه، قرآن رو، حدیث رو، فقه رو، اصول رو، همه اینا رو میخونه، میتونه همین دو مجتهد هم بشه در باده من، میتونه قرآن بفهمه، قرآن تفسیر کنه، قرآن بنویسه، تفسیر قرآن بنویسه. چرا؟ برای که همه اینا در محدوده مفهومه، و مفهوم هم که کار به ایمان و کفر کسی نداره، ما رو مغزه. تو نامه که حضرت امام رضوان الله برای رهبر شوروی گورباچوف نوشته بود، اونجا ملاحظه بفرمایید، شما فرمود من از شما میخواهم عده‌ای از دانشمندان که دارای هوش سرشارند اینها را بفرستید ایران تا اینجا فلسفه بخوانند، مشا بخوانند، فلسفه حکمت متعالیه را بیاموزند. من نمیگویم عرفان و افکار محی الدین عربی را، چون این کار کسی نیست، این دیگه کاری که دینی، ولی بیانجا فلسفه بکنن ببینه که اسلام چی میگه. خب قرآن هم از این جهت مفاهیم قرآن یه ماتریالیست بیاد بکنه استبعاد نداره که بیاد اینجا مفاهیم رو فهمیده، هوش تیزی هم داشته، الان شده مفسر قرآن، کاری با خودم نداره، این که شده نیست. اما اون حقایق قرآن که چیز دیگه هست، اون که دیگه تفسیر نیست، اون که محکوم نیست. افلا یتدبرون القرآن، نه مفاهیم قرآن، مفاهیم قرآن یه با قلب کار نداره، اون حقایق با ادراک قلب است و از او بالاتر ادراکات وحیانی. پس بنابراین این ادراکات عقلی که الانش اینجا می‌فرماد با این همه اهمیت در حد محدوده مفهوم دید، مفاهیم را انسان بتونه یک مفهوم کلی را بدون دخالت خیال بتونه بفهم. چون بارا عرض کرده دیگه این خیال منتشره میاد و فضولی میکنه، نمیذاره انسان بتونه خیالش را کنترل کنه، حسش را کنترل کنه، وهمش را کنترل کنه، هر یکی در جای خودش فضولی نکنن، این وسط بر کرسی بشنه، یک مفهوم کلی را از اون جهت که کلی است ادراک کن. این میشه ادراک، اما ادراکات قلبی چیزی دیگه. الحمدلله.
بحثی دیروز را با اون فرمایش قبلا داشتیم که نفس در ادراکات حسی نیازی نیست که خودش تجرید بشه، بلکه باید اون مثلا محسوس و معلوم حسی رو تجرید
بشه.
و بعد همینطور مراحل بالاتر
بله. بله در اینجا وقتی حرف از تقشیر و انتزاع و تجرید نیست، حرف در اینه که نفس، همین جمله که امروز عرض کردیم ابتدای بحث، شؤون گوناگون نفس، نفس در مرحله حس با شأن حواس خودش، یعنی این در مرحله‌ای که میخواد ادراک حسی بکنه، اونجا با شأن حواس خودش اونجا از او صورتی میگیرد برای خودش. در مرحله بالاتر آمده نفس میاد بالاتر و با مرحله بالاتر وجود او در ارتباطه. این نه اینکه نفس در یک جا ایستاده، اینجور فرض کن در یک جا ایستاده یه سری پایین تره، اینو باید تکثیر کنه بعد برای بالاتر خودش رو تکثیر کنه. نه، نفس ایستا نیست، نفس همواره بر حرکت، در حرکت جوهری پویاست. بله اونجا هم نفس شأن مخصوص خودش را میفرسته برای او. ان نفس وحدت کل القوا، این پادشاهی نفس است در تمام مراحل. در اون مرحله نفس در حس با شأن حواس خودش در ارتباطه.
تغییر داره یا مدرک و مدرک یا تجردون معن و یا انسلخان معن.
بله در مرحله اول که با همه، چون نفس رو ما جسمانیت و قدوس میدونیم دیگه در اون مرحله. حالا که اومده بالا با همون مراحل بالاتر وجودی اونو در ارتباط. الحمدلله.